ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. موضوع بحث ما در رابطه با تعریف خانواده است. ما یک عنوانی رو انتخاب کردیم، اون هم عنوان خانواده است. ببینیم عنوان خانواده چه تعریفی و چه تهدیدی از این عنوان رو ما میتوانیم ارائه بدیم، چون تا موضوع مشخص نشود ما نمیتوانیم به احکام بپردازیم. در رابطه با مسئله خانواده ابتدا بریم سراغ اقوال فقها و بعد از اقوال فقها میپردازیم به آیات قرآن و روایات. ببینیم از مجموع آیات قرآن و روایات هم میتونیم تعریفی برداشت کنیم یا خیر، و بعد انشاءالله در نهایت جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی در نهایت در رابطه
در مورد منطق تعریف همچین مفاهیم صحبت کنیم
در رابطه. ببینیم الان چون میخواییم اقوال فقها رو فقط بحث کنیم، منطقش رو در جمع‌بندی خواهیم. الان ما میخواییم فقط نقل اقوال کنیم. ببینیم فقها خانواده رو چه تعریف کرده. اولا نکته ای که بنویسید در ابتدا، واژگان خانواده در فقه، در ادبیات فقه چه واژگانی برای موضوع خانواده انتخاب شد. خب معروف ترین واژه مسئله ارحامه، این واژه اول. مرادف ارحام واژه قرابته یا اقارب. بعدی واژه اهله و بعدی واژه آل. آل رو هم به این معنا گرفتم. و واژه بعدی ذوی القرباست که باز هم به معنای قرابته. قرابت رو از ذوی القربای قرآن گرفتم. پس شد ارحام، درست یا نه؟ قرابت، خود کلمه قرابت، یا ذوی القربا، اهل که میگن اهلی، مثلا اهلو که
عشیره نمیدونه،
نه 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 عشیره اینجا نیست، به این خانواده نیست، اوسعه از خانواده است، بحث میکنیم بعدا. عیال هم در روایات آمده، در باب خمس هم ذکر شده کلمه عیال، ولی الان ما اینا رو فعلا اونی که قدر متیقنه که گفتن بعد همه رو احصا میکنیم الان اینایی که. و واژه آل هم اومده، البته آل از جهت لغوی از چی گرفته شده؟ از اهل گرفته شده، که مثلا فرض کن در قرآن آل عمران آمده، آل ابراهیم آمده ها؟ البته آل معانی دیگری هم داره. در روایات کلمه اسره هم آمده که الان در عربی معاصر خانواده رو معنای اسره میگیرن. در روایات هم داریم رسول الله مثلا تعبیر فرموده اسرتی، درست یا نه؟ پس این واژه هایی که آمده، الان واژه عشیره داریم، ذریه داریم، اهل بیت داریم، درست یا نه؟ خود بیت داریم، اینا هم واژه های دیگه است. خب ما انشالله این واژگان رو در جمع بندی احصاء و تقسیم بندی خواهیم کرد. فقط الان خواستیم بگیم که اونی که علما در این رابطه نقل کردن، که الان انشالله این عبارت رو بخوانم برای شما، که هم شیخ طوسی مطرح کردن، هم محقق حلی مطرح کردن، هم علامه حلی مطرح کردن در این رابطه. بله، اهل بیت هم هست. پس شد ارحام، یعنی اینی که فقها گفتن، ارحام، قرابه، ذوی القربا، اهل بیت، اهل و آل. بله. در کتاب، آدرس بدم مراجعه کنید، تحریر الاحکام علامه حلی جلد سوم صفحه 371، بقیه واژه ها را هم که به معنای دیگری هستند ولی در همین محیط بحث خانواده هستن هم طرح کرده. مثلا وقتی بگن ذریه، ذریه دیگه شامل پدر و مادر نمیشه، فقط اولاد و نسل های بعد. اما بریم سراغ الان ببینیم همین قرابت. پس واژه قرابت یا ذوی القربا یا واژه ارحام به چه معناست در نزد فقها؟ دو دیدگاه اصلی در بین فقها مطرحه. یک دیدگاه معتقده که واژه خانواده یعنی ارحام یا قرابت یا ذوی القربا و مترادفاتش یک واژه یک حقیقت عرفیه است و چون حقیقت عرفیه است در تعریفش باید بریم سراغ کجا؟ عرف، به عرف مراجعه کنیم. شارع هیچ گونه دخالتی در تعریف یک واژه‌ای که حقیقت عرفیه است نخواهد داشت. این یک دیدگاه که مشهور علمای شیعه هم همین دیدگاه رو پذیرفتن. این دیدگاه اول. چه دلیلی بر این دیدگاه داریم؟ یه تعبیری دارن شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب خلاف جلد 4 صفحه 150. من عزیزان عمدن آدرس میدم که شما مراجعه کنید، چون این مراجعه به کتب فقهی خیلی ضروریه و این کثرت میخواد، کثرت مراجعه به کتب فقهی اصیل ما از قدما گرفته متأخرین معاصرین و بالاخره باید انجام بشه. الان من آدرس میدم که شما مراجعه کنید. در این آدرسی که گفتم خدمت شما میفرماید که ولیس لاصحابنا فیه نفس عن الائمه علیهم السلام، ما در تعریف خانواده و تحدیدش هیچ گونه روایتی نداریم. دقت فرمایید. البته اینجا یه نکته بگم خدمتتون، یک روایت داریم که سندش هم معتبره، اما در همان روایت امام ارجاع به عرف داده، یعنی خود امام علیه السلام که سوال کردن ارجاع به عرف داده. پس این دیدگاه اول میگن این که عرفیه، به همین دلیل ما هیچ روایتی و آیه قرآنی در تحلیل نداریم. شهید ثانی هم در کتاب مسالک جلد ششم صفحه 232 میفرماید اختلف الاصحاب فی ان القرابه من هم، علما و فقها در تعریف قرابت یعنی ارحام و خانواده اختلاف کردند. چرا؟ لعدم النص الوارد فی تحقیقه، چون روایتی ما نداریم که بهش استناد کنیم. والاکثر علی ما اختاره المصنف من رده الی العرف، پس دلیل این که ما میگیم عرفی است چون روایت و دلیل لفظی نداریم. اما اون روایتی که در این رابطه نقل شده رو بخوانم خدمتتون. در یک روایتی که در واقع مکاتبه است البته که میفرماید در این روایت رجل، از امام سوال میکنن، رجل اوصى لقرابته بألف درهم، شخصی وصیت کرد، سلام علیکم بفرمایید، شخصی وصیت کرد که به قرابت، ببین یعنی خانوادهش، 1000 درهم پول توزیع کنن، قطعا از ثلث مالش که وصیت نافذه. وله قرابة من قبل ابیه و امه، و خیشاوندان و خانوادهش، هم خانواده از سوی پدر دارد هم خانواده از سوی مادر، خیلی خانواده وسیعی دارند. ما حد القرابه، این تنها روایتی داریم که از امام سوال میکنن ما حد القرابه، تعریف خانواده چیست؟ یعطی من کان بینه و بین قرابتون او لها حد ینتهی الیه فرأیک فدتک نفسی، که بتواند توزیع کند پول رو بین خانوادهش، امام فدایت شوند، این قرابت تعریفش چیست و حدش چیست. فکتبه، امام این جمله رو فرمود، ان لم یسم اعطاها قرابته. فقها اینجا گفتن یه مقدار این جمله مجمله، یعنی چی ان لم یسم فیعطا قرابته، چی میخواد این تعبیر؟ ببین یه مقداری مجمله، ان لم یسمه، اگه نامیده نشود پس به قرابت خودش بدهد، اگر اسم برده نشود. حالا این ان لم یسمه یعنی اون اسم نبره، یعنی تعیین کنه. حالا اینجا یک بیانی داره، من اینجا پیدا کردم این بیان رو، جناب آقای شیخ شوشتری صاحب کتاب قاموس الرجال یه شرحی بر لمعه داره به نام نجعه، شرح خیلی علمی و خوبیه، خیلی شرحه یعنی عالمانه است، در واقع بیان نظرات فقهیشه. النجعه فی شرح اللمه. ایشون این روایت رو نقل میکنه و میفرماید بله این مجمله. ان لم یسم فاعطاها قرابته یعنی چه؟ این یه مقدار اجمال داره. میفرماید لکن یمکن حمله علی انه اذا لم یسم من اقربائه اشخاصا معینین، اگر این آقا تو وصیتش از اشخاص اسم نبره، ان لم یسم یعنی نگه به فلانی بدید به فلانی بدید، اسم نبره، فقط بگه به قرابت بدم، چه کنیم اینجا؟ میفرماید اعطاها قرابته. ببینید امام تکرار کرد، آقا ما سوال میکنیم امام ما حد القرابه، دقت کنید این فقه این حدیث رو دقت کنید، از امام سوال کردن ما حد القرابه، امام فرمود اعطاها قرابته و همون قرابت ببخشن، اگر اسم کسی را نیاورده اون پول رو توزیع کنن بین قرابتش. امام قرابت چیه؟ آقایون گفتن که از اینجا برداشت میشه امام ارجاع به عرف داده، معلومه، برای چی از من میپرسید؟ یه امر عرفی رو چرا از من میپرسید؟ اعطاها قرابته، صاحب حدائق هم همین برداشت رو کردن، دیدم آیت الله فاضل لنکرانی هم همین برداشت رو کردن، چون این مقدار اجمال داره روایت، ولی یه نکته جالبی داره این روایت، آقا امور عرفی رو از من سوال نکنید، اگر نام نبرده مراجعه کنید به عرف، ببینید عرف به چی اطلاق قرابت و خانواده میدهد، همان را شما ملاک عمل قرار بدید. پس این روایت رو دقت کردید، ان لم یسمه اعطاها قرابت، اگر کسی رو اسم نبره توزیع کنن ببخشن به قرابت، یعنی به خانوادهش. امام ما سوال کردیم خانواده چیه؟ شما همون رو تکرار کردید، از اینجا برداشت میشه امر معلومیه و امام پاسخ نداده که چون معلومه. امام میفرماید وقتی امر عرفی از من نپرسید برید به عرف مراجعه کنید. این برداشت رو آقایون کردن از روایت. پس بنابراین مجموع این بیانها سبب شده که از شیخ توسی و محقق حلی و علامه حلی و ابن براج و به سیتا علمای محقق کرکی، شهید اول، شهید ثانی و الاخر تا علمای معاصر ما همه بگن خانواده با تمام اصطلاحاتی که هست، الان چه بگید ارحام، چه بگید قرابت، چه بفرمایید چی اهل، همه اینا امر عرفیه و حقیقت عرفیه و باید ببینید در عرف چه تعریفی از خانواده شده. محدوده خانواده یه قدر متیقن داره قطعا، درسته یا نه؟ قطعا مسئله زوج و زوجه و فرزندان، پدر، مادر و بعد بقیه رو هم ببینید خانواده میگن یا نمیگن. مثلا شما میرید از میگید آقا مثلا این عموزاده منه یا خانواده، میرید میپرسید این مثلا دایی منه یا خانواده، میپرسید این پسر دایی منه، ببینید عرف آیا این رو تایید میکند یا. پس یک امر عرفی است و دخالتی از جانب شارع نیست. این یه دیگه حالا توضیحش هم میدیم. حالا خب عرف چی میگن؟ شما ممکنه از من سوال کنید آیا عرف چی میگن؟ علما اصلا چیزی تعیین کردن برای تبیین عرف یا ساکت شدن؟ میگیم نه، تبیین کردن. بله.
شما دو مرحله فرمایش
دارید.
اینکه اولا خانواده رو هم معنای همون نزدیکان گرفتید، بعدش بتونید
نه واژگانشو گفتم.
خانواده
نبود، منظور نزدیکان. نه ببینید ما خانواده داریم میگیم، واژگان رو میگیم، منو جنبندی نکردیم، میگیم وقتی شما واژه خانواده واژه‌اش چیه در فقه، اونی که پیدا کردیم قرابت، ذوی القربا، ارحام، درسته یا نه؟ خوب دقت کنید، نری سراغ ذهنیت خودتون ابتدا، بریم اقوال رو داریم نقل میکنیم، نمیخوام نقد کنیم، فعلا در مقام نقلیم، ولی یه هندسه داریم به بحث میدیم، هندسه میدیم به بحث. خوب دقت کنید، هندسه بحث اینه، دو دیدگاه بین فقها هست، گروهی امر عرفی میدانن، دلیلش هم توضیح دادیم، روایت هم مؤید این نظره که امام هم ارجاع به عرف دادن.
این گروه الان این واژه تعریف واسه مترادف هم خارجه.
بله نه نه نه، الان ما نگفتیم ما همونیم.
نه اون دسته اینجوری میگه.
بله، یعنی ما وقتی میپرسیم از فقها خانواده، میگن خانواده یعنی ارحام دیگه، یعنی قرابت، یعنی ذوی القربا، یعنی اهل. درسته یا نه؟ خب ببینید خود کلمه اهل هم در قرآن مثلا فرض یک جا فقط با معنای همسره، در آیه حضرت موسی که آنست انی آنست و نارن، درسته یا نه؟ اونجا میگه تعبیر اهل اومده. اهل چی به چه معناست؟ فقط همسرش هم راش بود، کسی که نبود. پس به خود زوجه فقط میگن اهل، درسته یا نه؟ یه جا میبینی که نه، اهل به کل عشیره گفته میشه. این تو بحث قرآنی میگیم واژه هایو. فعلا ما اقبال، خوب دقت کنید، داریم اقبال. اول در بحث‌های فقهی عزیزان صناعت اینه، اول اقبال فقها رو نقل میکنن، بعد از اقبال میریم سراغ آیات و روایات و ادله. بله.
الان ما باید عرف عرب اون زمان رو بررسی
کنیم. الان تو جنبندی میگیم. الان بریم. الان ما سوال بعدیمون از این پس دیدگاه اوله ها. سوالمون اینه، خب باشه، الان که عرفیه، ملاک عرف چیه؟ بالاخره خانواده از نظر عرف چیه؟ عزیزان، همه آقایان بلا استثناء گفتن، فقهای ما و مشهور گفتن که عرف عادتاً و عرف فقط روابط نسبی، تمام روابط نسبی را به عنوان ارحام قبول دارن. تمام روابط نسبی، نه نسبی، الان میخونم عبارت، فقط روابط نسبی. لعجله نکنید، سببی اینا چیز فعلا گفتن نسبی. نسبی یعنی چی؟ چرا؟ گفتن ببینید خود تعبیر، الان بعضی آمدن استدلال کردن، استدلالاش هم بگیم، گفتن ببینید صاحب جواهر استدلال کرد، گفته ببینید آیه میفرماید اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، دو جای قرآن آمده این آیه. فقط ارحام از چه ماده ای گرفته شده؟ رحم. یعنی منشأ چیه؟ نسب، ولادت. یعنی هر چقدر اینها به رحم برگردن، به رحم مشترک برگردن، اینا میشن نسب. تا اونجایی که عرف بپذیره، البته یعنی عرف بپذیره. شما هر چقدر فامیل پیدا کنید که در ارحام و ولادت اشتراک باش دارید، عرف میگه این فامیل، این خانواده، و میشه و ذیل صله ارحام هم میاد. این دایره صله ارحام چقدر زیاد میشه، یعنی شما باید این نکته رو دارد. این مثلا یه بیان، یعنی صاحب جواهر از آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعد این استفاده رو کردن. حالا ما آیه رو بعد مفصل بحث میکنیم، بریم سراغ این تعبیر. پس بنابراین شیخ طوسی در کتاب مبسوط، بنویسید این آدرس هارم که مراجعه بفرمایید، ببینید این دیدگاه، دیدگاه که قائل به حقیقت عرفی است، دیدگاهی که قائل به حقیقت عرفی است، میفرماید کتاب مبسوط جلد چهارم صفحه 40، اقربا قرابتی، این سه تا واژه میاره، قرابتی و اقربایی و ذوی رحمی، یعنی اینا یه معنا داره، فالحب فی الکل واحدون، هر سه اینها به یه معنا، حکم هم یک حکم. بعد میفرماید للمعروفین من اقاربه فی العرف، آنچه خانواده آنیست که عرف به آن چه میگوین؟ در عرف به عنوان خانواده شناخته شده باشن. بعد ایشون میفرماید فید خلفیه کل من یعرف فی العاده انه من قرابته. بعد میفرماید سواء کان وارثا او غیر وارث و هو الذی یقوا فی نفسی لان العرف یشهد به. این تمام استدلال، یعنی امر عرفیه، صراحت بیان. همین آدرس رو کتاب خلاف جلد 4 صفحه 150. ابن براج همین مطلب رو میفرماید، ابن ادریس تایید میکنند، محقق حلی همین رو تعریف میکنند و بقیه آقای. الان از محقق حلی و علامه و شهید ثانی آمدن گفتن خب عرف چه چیزی را به عنوان خانواده معرفی میکند؟ خب باشه، عرف، ملاک عرف چی؟ ببین میفرماید محقق حلی شرایع الاسلام جلد 2 صفحه 20، البته شرایع چون چاپ‌های متعدد داره مراجعه کن، میفرماید ذوی قرابته کیان کان للمعروفین بنسبه. اینجا تعبیر چی آورده؟ نسب. کان معروفین به نسبه. یعنی اینها مطالعه کردن عرف رو و عرف رو فقط در چه میدانن؟ در نسب، نه سبب. سبب خارج شد از خانواده ها. یا علامه حلی اینجا بازم قواعد الاحکام جلد 2 صفحه 450 میفرماید لو اوصى لقرابه فهو للمعروف بنسبه، یک نسبتی نسب. یا مثلا شهید ثانی میفرماید، این عبارت شهید ثانی خیلی معروفه و مورد استناد خیلی از فقها هست، عبارت شما میخوانم که به ذهنتون آشنا بشه، در کتاب مسالک جلد 6 صفحه 31 میفرماید واعلم ان المراد بالرحم. ببین ایشون اینجا چی تعبیر کرده؟ رحم، ارحام، یه جا قرابت، یه جا ذوی القربا. این واژگان رو دقت کنید. فی هذا الباب و غیره، میفهمید فی هذا الباب و غیره یعنی تو کل ابواب فقه، باب ارث، باب خمس، باب زکات، باب وصیت، باب وقف، باب نکاح، باب طلاق، در کل فقه یه معناست. رحم به چه معناست؟ باب صله رحم میفرماید مطلق القریب المعروف بالنسب، نزدیکانی که رابطه نسبی دارن. ببینید وقتی میگن نسب میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا جان این غیر از محرم و نامحرم ها. نسب یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا فرض کن برادر رضاییته، این جزء خانوادت نیست. خواهرته، خواهر رضاییته محرمته، اما جزء خانواده نیست.
من
وجه الان یعنی نیست دیگه. من وجه نه، اصلا نیست. یعنی محرمته؟ بله بله ها، محرم باشیست میشه بله. بعضی از محارم جزء خانوادن، بعضی از نامحارم هم جزء خانوادن، ولی بعضی از محارم، آقا ام الزوجه چی؟ محرمه اما جزء خانواده؟ خود زوجه چی؟ نسب نیست دیگه، خود زوجه خود نیست. تعجب ندین داری وقتی میگیم نسب، ما شخص با زوجه خودش رابطه نسبی، مگر اینکه دختر عموشه مثلا، روی بحث دیگه، ولی اگه غریبه باشه رابطه نسبی ایجاد نمیشه. خوب دقت کنید، این بعد آیات نسب رو میخونید، خیلی اینجا کار دارید.
یعنی زن عمو رابطه خانواده نیست، دختر عمو
خانواده. بله، این نسبه دیگه. ببین ارحام دیگه، اینا صاحب جواهر گفته، ببینید میگه ارحام، خود آیه هم تعبیر کرده بعضهم اولا ببعض. بله طبقات دار ارحام، اما همه ارحامن، ممکنه میراث. بله بله بله، چون وقتی میگه ارحام، ارحام به رحم برمیگرده، رحم یعنی ولادت، یعنی شما به یک ولادت مشترک باید برسید.
مثلا همسر ما جزء خانواده ما نیست،
طبق ارحام، ارحام خوب دقت کنید تا اینجا، عجله نکنید. حالا ما نمیخوام جمع بندی کنیم، داریم میگیم ببینید وقتی میگید نسب، نسب داریم خوب آشنا بشید نسب یعنی چه. الان دیگه اینا پرسید یکی یکی خب نسب نیست، رابطه ارحامی نداری دیگه. بله نداری دیگه، چرا؟ مگر اینکه طرف مثلا زنداییش مثلا فرض کن مثلا عمش باشه مثلا. ببین ببین دارم دوباره عرض میکنم، ببینید خوب دقت کنید، میفرماید المعروف بالنسب و ان بعدت لحمته، اگرچه اون رابطه نسبی چیه دور باشه، خیلی واسطه بخوره، مثلا طرف میگه عموزاده عمو مثلا ها، ولی به یک ولادت میرسن، اینا خانواده. روی خود جناب شهید ثانی حواسش هست، لذا میگه تعجب نکنید. بعد میفرماید آقا جان من دارم نقل اقوال میکنم، عجله نکنید، احساسات خودتون رو کنترل کنید. نقل اقواله، دارم خوب دقت ببینید، ما باید کار فقهی متنی اول انجام بدیم، خوب اقوال مسلط بشیم، این زحمت فقهای ماست، بعد به جنبندی برسیم، عجله نکنید. اول صناعت کار فقهی این عزیزان، اول اقوال فقها. خدا حفظ کنه آیت الله العظما سبحانی استاد عظیم الشأنمون همیشه تأکید میکنه اول با چی شروع کنید؟ اقوال فقها. ببینید اقوال فقها چی؟ بعد میفرماید و جاز نکاحو، حتی اگر جاز یعنی نامحرمته، جزء محارمت نیست، و بعد فرمود و هو موضع نقص و وفاق، این مورد اتفاق همه فقه هاست، حتی فقه های معاصر. جای دیگه هم این رو مطرح میکنن. الان انشالله شهید اول هم در لمعه خوندید، من عرف به نسبه عادتا، نسب. بله خب، الان این قول چه استدلال هایی داره؟ استدلالاش هم بگیم. این قول چه استدلال هایی داره؟ استدلال این قول عزیزان، یکی مسئله عرفه، میگن خب مراجعه به عرف کردیم، اما یک مؤیداتی هم میارن. ببین اینا مؤیدات هم دیگه. صاحب جواهر میفرماید آیه اولوالارحام که توضیحش دادیم، صاحب جواهر سه تا دلیل میفرماید. دلیل اول موضع نص و وفاق، اجماع. میدونید یکی از سیره های صاحب جواهر و قبل از ایشون این هست که اجماع برای این عزیزان و بزرگان خیلی مهم بود. کسی که اجماع رو متزلزل کرد، اولین کسی که اجماع رو متزلزل کرد کی بود؟ اولین کسی که اجماع رو متزلزل کرد در فقه شیعه کی بود؟ نه نه نه، شیخ انصاری. شیخ انصاری، بله شیخ انصاری. شیخ انصاری با بحث‌های اصولیش در رسائل اجماع دیگه بعد از ایشون اون قب الا در زمان مثلا صاحب جواهر، لمعه، لمعه پر از اجماع. یادتونه لمعه چقدر اجماع، 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 همه چی رو به اجماع، چون اون آقایون حتی اجماع حدسی رو هم قبول داشتن. دیگه حواستون باشه به این دو. خیلی. دلیل دوم این آیه است، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی آیه قرآن خانواده را به ارحام، و ارحام از جهت لغوی برمیگردد به نسب. چرا؟ چون ارحام یعنی رحم مشترک، یعنی ولادت مشترک، و این ملاک فقط در کجا هست؟ نسب. و دلیل سوم ایشون هم عرفه، صدق عرف. این دیدگاه اول عزیزان، خوب دقت بفرمایید. یکی اجماع، یکی آیه قرآنه، یکی هم عرفه.
فهمیدین
اینا عدلا یا معیدات؟ اینا عدلا در واقع، ولی اون بحثی که ما مطرح کردیم معلوم میشه که اینا دیگه معیداتن. ببینید با بحث ما، یعنی ما اون هندسه ای که طراحی کردیم، وقتی میگیم حقیقت عرفیه، حقیقت عرفیه باید مراجعه به عرف کنیم دیگه. اجماع میشه معید، آیه قرآن میشود معید، و الا خود عرف میشود مستند ما. امام علیه السلام، امام معصوم علیه السلام هم ما رو ارجاع داد به عرف، یعنی برداشت علما از اون روایت. روایت رو بیارید در تقریرتون. خیلی این دیدگاه اول که استناد میکنم امر عرفی، حالا ما تو جنبندی از این استفاده. اما دیدگاه دوم هست،
ادله کسایی که عرفی میگن، بله. اونایی که ورود کردن گفتن فقط نسب ملاکه،
نه اونایی که گفتن نسب ملاکه، گفتن نسب. چرا نسب ملاکه؟ چون عرفی است، چون آیه قرآن داریم، چون اجماع داریم. ببینید آیه قرآن میفرماید اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی ملاک خانواده رو در بحث ارث چی قرار داده؟ اولوالارحام. اولوالارحام رو هم آمدن گفتن که این بعضهم الى بعضهم، بله، این دلالت میکنه به طبقات. پس بنابراین اولوالارحام یک وسعتی دارن، این وسعت ملاکش چیست؟ ارحام. ارحام از جهت لغوی به چه معناست؟ برمیگرده به رحم، یعنی ولادت مشترک و نسب.
این
نسب
خود
رحم، بله. خود دیگه از لغت استفاده کردن که ارحام، لغت خب میدونید عرف دیگه، لغت عرف رو نقل میکنه برای ما، میدونید لغت عرف. الان بله مؤیده دیگه، ما گفتیم ما صناعت رو چی دیدیم؟ گفتیم عرف، مراجعه کنه. این آقای مراجعه کردن به عرف، دیدن عرف نسب رو ملاک قرار میده، و گفتن دلیل این که در دین ما ارحام پر کار برده، ارحام از جهت لغوی هم ما رو ارجاع میده به نسب. اما بریم سراغ دیدگاه دوم.
چون یه نروزی داره اینکه
ارث زوج و زوجه. حالا میگم که بعد ببینیم تو جنبندی چه کار کنیم. ببین اینجا اول کلام. تازه چی میگن؟ سفره پنج شد. آره
لغته
نه مهربانی هم ریشش به همینه، یعنی اون رحم از رحم گرفته میشه، ولی اینجا آقایون اینو گفتن. الان ما تو جنبندی میگیم از جهت لغوی بحث میکنیم که آیا ما در لغت، چون ما لغت رو هم داریم دیگه، الان اقوال علماست، لغت رو هم بحث میکنیم، روایات رو بحث میکنیم، آیات قرآن رو بحث میکنیم، بعد جنبندی. خیلی بریم سراغ دیدگاه دوم. دیدگاه دوم چهار زیر مجموعه داره. دیدگاه دوم چهار قول داره. ذیل دیدگاه دوم چهار قول هست. دیدگاه دوم میفرماید معتقد است که خانواده یک امر شرعی است. یک امر شرعی است.
این حقیقت شرعی است.
بله. شرع تعیین میکنه خانواده چی. چرا؟ میگه ما یه اشکال داریم به شما. شما که میایید ارحام، قرابه، ذوی القربا، اهل محدود میکنید به عرف، سوال مسئله میراث و طبقات ارث رو چه کار میکنید؟ مسئله محرم نامحرم رو چه کار میکنید؟ شرع دخالت داره، نظر داره. مسئله نفقه رو چه کار میکنید؟ آیا به آدم غریبه نفقه باید بدن؟ این به ولایت برمیگرده. مسئله بفرمایید، مسئله عاقله رو چه کار میکنید؟ عاقله که در بحث دیه، در بحث دیه فامیل باید بیان و دیه رو پرداخت کنن با اون توضیحاتش، البته بله در قتل غیره. مسئله قسامه رو چه کار میکنید؟ قسم میخورن دیگه از خویشاوندان، اون عشیره است. پس بنابراین شارع دخالت کرده، شما نمیتونید بی اعتنا باشید. تازه روایاتی هم داریم، شما نمیتونید بگید روایت نداریم. چرا میگید روایت نداریم؟ پس ما مجبوریم قرابت و ارحام رو با توجه به دخالت‌های شارع چکار کنیم؟ تعریف کنیم. با توجه به دخالت‌های شارع تعریف کنیم. الان ما این اقوال رو برای شما بگیم. قول اول،
یعنی دخالت شارع و دخالت موضوعی دونستن.
بله بله، دخالت موضوعی دونستن. این اقوال رو براتون نقل کنیم. دیدگاه اول، دیدگاهی است که شیخ طوسی نسبت داده به حنفیه، ابو حنیفه. ابو حنیفه میفرماید روابط نسبی که، یعنی این گونه گفتن که ملاک قرابت و ارحام محرمیته. خانواده یعنی مجموعه‌ای که به هم محرمن. وقتی میگیم ذوی القربا یا ارحام، منظور مجموعه‌ای که به هم محرمن. دیگه شما محارم رو ببینید، نامحرمان و نامحرم‌های فقهی از دائره خانواده چی هن؟ خارجن. این مطلب رو در کتاب خلاف جلد چهارم صفحه 151 مطرح میکنن. بله، این نظر ابو حنیفه است. پس دیدگاه ابو حنیفه اینه که خانواده مجموعه محارم رو میگن. نه، مال شیخ طوسیه، از اونجا نقل کردن.
یعنی ارحام به محارم میگن.
بله بله. بله. حالا ایشون گفته، ابو حنیفه گفته. ابو حنیفه گفته این فقط محدود به محارم میشن. نه دیگه، اصلا لغت کار نداریم دیگه، کار نداریم به بحث رحم به معنای. میشه همون مثلا اصلا اون رو نگرفته. گفته من مسئله ملاک خانواده محارمه. شما محارم رو بچینید میشن خانواده شما. نه نکردن، نه دیگه. الان میگیم. میفرماید که دلیل ما بر این قضیه، خوب دقت بفرمایید، این یک، این دیدگاه اول. حالا دیدگاه ها رو بگم. دیدگاه بعدی، دیدگاه بعدی گفتن که ملاک خانواده طبقات ارث. این دیدگاه بعدی. چرا شما میایید بحث می‌کنید طبقات ارث؟ چند طبقه داریم در ارث؟ سه طبقه، یعنی سه درجه، سه رتبه. طبقه اول دو تاست،
پدر و مادر و فرزند.
بله، الان ما اول اینجوری میگن طبقه اول میشه پدر و مادر و فرزندان و نازلا، یعنی فرزندان و نازلا داره، اما پدر و مادر دیگه فصاعدا نداره، چون جد و جده میرن تو طبقه دوم. طبقه دوم جد و جده و فصاعدا و این ور هم چی میشن؟ برادر و خواهر و ابنائشون، یعنی پسر برادر، پسر خواهر و خواهرزاده برادر دارم. طبقه سوم میره در چی؟ اعمام و اخوال و عمهات و اخالات و فرزندان. اینا میشن چی؟ ها؟ زوج، زوجه هم هست، زوجه هم هست. پس این میشه در واقع طبقات ارث و مسئله ارث محدوده خانواده رو تعیین میکنه. چرا میری سراغ چیز دیگه؟ مسئله نه، این قول مالکه، قول مالک. این هم میشه دیدگاه چندم؟ دوم، از همون بخش دوم. دیدگاه سوم عزیزان منتسب به ابن جنید اسکافی. میدونید ابن جنید اسکافی همیشه فتاوای خاصی داره و جزء خودماست. بله بله، خود چون کتابش که به دست ما نرسیده، علامه حلی بیشتر نقل کرد. ایشون میفرماید خانواده همان نسبه، اما تا جد چهارم. دقت کنید دلیل داره ها، تا پدر چهارم، یعنی پدر، پدر بزرگ، پدر پدر بزرگ، پدر بزرگ پدر بزرگ، یعنی جد جد تا چهار. چرا ایشون به این استناد کردن؟ میگه سیره پیامبر. پیامبر وقتی که ازشون سوال کردن آقا جان ما آیه خمس که نازل شد که ذوی القربا کیان، فرمود بنی هاشم ذوی القربان. ببینید عبد مناف چهار تا فرزند داره، عبد مناف، یکی هاشمه، یکی عبد شمسه، یکی مطلبه، ها، یکی دیگه. پیامبر وقتی آیه خمس نازل شد فلله خمسه و للرسول و لذوی القربا، گفتن ذوی القربا کیه؟ پیامبر فرمود بنی هاشم و بنی مطلب. بعد هاشم فرزندش کیه؟ عبدالمطلبه. فرزند عبدالمطلب کیه؟ میشه عبدالله، حالا به پیامبر برسه. فرزند عبدالله پیامبره. دقت فرمودی؟ اینا حساب کردن گفتن چهار تا واسطه خورده، لذا ارحام نسبه، درسته، اما نسبی که محدود به جد چهارمه و پیامبر به خاطر روایت پیامبر. دقت فرمودی؟ آره. لذا پیامبر روایت دیگری هم داره، میگه که شما نسب منو تا حضرت، تا مثلا حضرت ابراهیم نشمرید، تا خود بنی هاشم بشمرید. لذا میگم بنی هاشم دیگه، بالاتر نگید، دیگه نگید، بگید بنی هاشم، دیگه نگید عدنان و عبد مناف و عدنان و چی و چی و الی آخر که اجداد تا حضرت اسماعیل از خیلی. این دیدگاه کیه؟ ابن جنید است. این دیدگاه، دیدگاه بعدی دیدگاه شیخ مفیده. دیدگاه میشه چندم؟ چهارم. شیخ مفید میفرماید قرابت همون نسبه، قبول دارم، اما نسبی که محدود به چی میشه عزیزان؟ محدود به تا پدری که مسلمان باشه. اگر به یک جد مشترکی برسیم که مسلمانه، از اونجا به بعد اگر جد مشترک چی باشه؟ کافر باشه، اینجا از خانواده خارجه. خوب دقت کنید، مثلا بنی هاشم در نظر بگیرید، بنی هاشم، بنی امیه جز ارحام دیگه پیامبر نیست. چرا؟ چون اینها خارج شدن، یعنی مسلمون نبود، اون جدشون عبدشمس که فرزندش امیه است یا نوش مثلا. پس این نظر شیخ مفیده، دلیلش هم همینه که روایتی داریم، در این روایت آمده، در این روایت آمده، این روایت البته سندش معتبر نیست، همه فقها گفتن سندش معتبر نیست، دلالتش هم معتبر نیست و این روایت بعدن ما کار داریم با این روایت و با این موضوعی که این روایت اشاره کرده. ببینید روایت می‌فرماید که از پیامبر اسلام می‌فرماید بله قطع الاسلام ارحام الجاهلیه، این روایت قطع الاسلام جاهلیه، یعنی کفر خیشاوندی رو عبه میبرد، اینا این خانواده نیست. و بعد استناد کردن به اون آیه فرزند نوح، انه لیس من اهلک. نما ببینید این چون کافر شد فرزنده، با اینکه فرزند حضرت نوحه ولی چون کافر شد از دائره خانواده چی شد؟ خارج شد. یه بعدم بحث میکنیم آیا در فقه اجازه داریم قطع رحم کنیم، یعنی اخراج از خانواده داریم در فقه؟ طرف مرتد شد دیگه، میگیم فرزند ما نیست؟ اینم بحثی ها. آیا کفر الحاد ارتداد سبب می شود رابطه خانوادگی از نظر شرعی منتفی بشود؟ گفتم بله، به دلیل روایت انه لیس من اهلک آیه قرآن و روایت قطع الاسلام الارحام، بله ارحام الجاهلی، جاهلیت یعنی کفر. پس چند دیدگاه شد جمعاً عزیزان؟ چند دیدگاه شد؟ پنج دیدگاه با اولی آفرین، پنج دیدگاه شد. این اقوال فقها با جنبندیش با نکاتشه درسته و با آدرساشه. حالا انشالله ادامه بحث برای جلسه آینده ببینیم آیا از قرآن میتوانیم هم یک برداشتی داشته باشیم یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.